قابل ها چگونه است؟ طبیعی هستش، همونطور که عرض کردم، محصولات سنتی رو، البته محصولات سنتی، ببینید من خود هنر رو هم و در حقیقت هنر نگارگری رو هم نوعی محصول میدونم، چون محصول به اصطلاح اینها در بروی هم مؤثر هستند و زنجیری از تولید دارن. مسلما شما منبتکاری هایی دیدید که در اونها از نگارگری استفاده شده، معرقی دیدید که از نگارگری استفاده شده و همین ترتیب شما معرق رو در گوشه تابلوهای مینیاتور میبینید. و این بازاری که وجود داره بازاری هستش متعلق به قشر بالا در جامعه ایران و قشر علاقمند در خارج از کشور.
بله.
ما تنها راهی که بتونیم به طرف ایجاد بازار بریم این هستش که کارشناسی های دقیقی به روی بازاریابی اینها انجام بشه. علاقمندی خاص به روی محصولات سنتی ما در بخش هنر در کشورهای هند، چین، ژاپن، ویتنام، کره و کلن به طور خاص شرق آسیا و کشورهای عربی وجود داره. من جا داره از اساتید محترم به خصوص استاد رسول مجد که در کشور امارات متحده عربی بسیار موفق بودن، جا داره از ایشون تشکر بکنم که ایشون از حاکم دبی هم تقدیری گرفتن به مناسبت فعالیتی که در رشته نگارگری داشتن در اونجا. و همین ترتیب استاد آقا میری و سایر اساتید، اگر فکر کنم استاد فرشیان رو هم
بله.
به صورت خاص که سبک خاص خودشون رو دارن ما میشناسیم. به هر صورت ببینید، هنر چه موسیقی باشه، چه هنر نگارگری و چه فرش ایرانی، بست دهنده و گسترش دهنده فرهنگ ماست. فرهنگی که ما با زبان ملیمون اون رو یک پارچه کردیم با خطاطی زیبا و خط زیبای خودمون، و ما بازاری داریم که علاوه بر این که علاقمندی ذاتی به این هنر داره،
بله،
انتظار داره ما اون کیفیت رو حفظ بکنیم.
درست.
متاسفانه عرض کردم خدمتتون، هنرهای اصیل و محصولات سنتی ما، اگر البته من محصولات سنتی رو به معنی محصولات هنری در اینجا استفاده میکنم،
بله،
این محصولات تولیدشون رو به افول هست. اساتید خیلی کمتری رو به در حقیقت فراگیری میارن و
بله.
شاگردان خیلی کمتر و کمتر افراد به صورت حرفه‌ای، برای مثال میناکاری، منبتکاری. منبتکاری یکی از هنرهای شهر آباده هستش به صورت خاص.
بله.
میناکاری در اصفهان، قلمزنی در اصفهان.
بله.
شما دیگه به صورت گذشته این هنرها رو نمیبینید. یکی از مشکلاتی که ما داریم علاوه بر نحوه بازاریابی این، همین که عرض کردم خدمتتون، هم علاقمندان کمتری به سوی این رشته اومدن، همین که حمایت های دولت اشتباه هست. من اخیرا دو نمایشگاه رو دیدم در چین و یک از کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، که دوستانی که این نمایشگاه رو برگزار کرده بودن بعضا اومده بودن از افراد آماتور
بله.
استفاده کرده بودن. بله. در حقیقت ما نوعا از در حقیقت اومدیم برای جام جهانی در این رشته، در رشته مینیاتور یا رشته کلن هنر، در حقیقت تیم جوانانمون رو فرستادیم. متاسفانه این کار جایز نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از مثالهای بسیار خوبتون جناب دکتر سمیعی، و چقدر خوب و شیوا بیان میفرمایید. فکر میکنم که قطعا هم همینطوره، شنوندگان ما مثل من دارن هضم میبرن و لذت میبرن از صحبت های بسیار خوبتون، و به خصوص این مثال هایی که هم برای ما نوستالژی هست و هم جالبه که در بازار چه چیزهایی وجود داره و چقدر جای خیلی از این مفاهیمی که شما میفرمایید خالی است. اگر اجازه بفرمایید یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم بود. خب بسیار سپاسگزارم که تا این وقت از ساعت در رادیو اقتصاد برنامه قیصریه پذیرای ما بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت جناب آقای دکتر رایان سمیعی هستیم. ایشون از جمله فعالان اقتصادی، مدیر کسب و کار و البته اندیشمند حوزه بازار هستند که باعث افتخار بنده است در خدمت این استاد بزرگوار باشم و میزبانی ایشونو بکنم. جناب آقای دکتر سمیعی، همونطوری که حضرت علی اشاره فرمودید، ما در عرصه بازار هنر و در حوزه محصولات سنتی عملا ادبیات جدیدی رو نتونستیم ایجاد بکنیم. به تبع سیاست‌گذاری خاصی در این زمینه صورت نگرفته و حمایت‌ها آنطور که شایسته و بایسته هست شکل نگرفته و من فکر می‌کنم در حکمرانی اقتصادی ما بازار هنر یا بسیار کم رنگ است یا مورد غفلت بوده. حضرت عالی، در این باره اولا چه نظری دارید؟ چه راهکارهایی رو دارید؟ و ثانیاً این که بفرمایید که ما برای رونق این بازار چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ بفرمایید.
ما تو یک دوره‌ای داشتیم که من به طور خاص اسم میبرم از عزیزانی که از فرش به همین ترتیب نگارگری به صورت خاص حمایت کردن. ما در ابتدای انقلاب به طور خاص از نگارگری ایرانی که در حقیقت پرشین آرتس حمایت کردیم، به خصوص جناب آقای بهشتی، مدیر محترم موزه هنرهای ملی ایران جناب آقای افتخاری که موزه اختصاصی نگارگری رو، موزه هنرهای ملی رو ایشون با جمع آوری آثار هنری کم نظیر، میناتورهای کم نظیر، این موزه رو رشد دادن. حمایت خاص در این دوره از هنر، برگزاری نمایشگاه های خوب در خارج از کشور، حمایت از هنرمندان برای حضور اونها، چه برای نمایش، البته هنرمندان حرفه‌ای، یک هنرمند آماتور خب طبیعتاً ممکن هست جلوه خوبی نداشته باشه حضورش در سطح صنعت. بله. متاسفانه امروز میبینیم این موضوع خیلی رشد پیدا کرده. ما دوره‌ای که حمایت کردیم از این هنرها در دوره تقریبا اوائل انقلاب، خصوص ساله 65، 66، 67 تا سال تقریبا 82.
بله.
همزمان با رفتن همین جناب آقای محمود افتخاری که از اهالی شهر سمنان هم هستند، از موزه هنرهای ملی حمایت از این مسئله قطع شد.
درست.
بازار هنر نیاز به کارشناس داره، اصیل بودنش مهم هست. شما، من الان یک نمونه خدمتتون عرض بکنم.
بله.
یک حراجی در تهران داریم که حتی در یک مورد تا 158 میلیارد تومان در یک جلسه حراج در اون انجام شد که آقای سمیعازر مدیر سابق موزه هنرهای معاصر مدیریت این مجموعه رو به عهده دارن و کار بزرگی انجام شده. و البته خدمتتون عرض بکنم که به هر وجه آثار سنتی در اون ارائه نشده. یکی از آثار استاد آقداشلو با قیمت اولی 1.2 میلیارد تومان عرضه شد، به 12 میلیارد تومان فروش رفت. یکی از آثار سهراب سپهری هم تا 5.1 میلیارد تومان فروش رفت.
بله.
و به هر وضع این چیزی هستش که به طور خاص در مورد آثار سنتی فعالیت خاصی نکرده. ما اگر بتونیم مانند گذشته کسانی که شاید پیر شده باشن، شاید سنی از اونها گذشته، اونها رو برگردونیم برسه و حمایت از این هنر ملی، هویت ملیمون انجام بدیم، چه فرش،
بله،
چه نگارگری، اینها میتونن بازار خودشون رو داشته باشن. منبت ما میتونه بازار خودش رو داشته باشه، قلمزنی ما میتونه بازار خودش رو داشته باشه، به شرطی که برندینگ صورت بگیره.
درست.
برند و آثار کیفی عرضه بشن. زمانی شما مرز فرمایید یک برند لوکس رو در بازار خودرو ابتیا میکنید و به اون اعتماد میکنید که این اعتماد در طول زمان ایجاد شده باشه. مطمئن باشید اون چیزی که تهیه میکنید و اون چیزی که در اختیار میگیرید دارای اصالت باشه. متاسفانه این مسائل کنار گذاشته شده و بودجه میراث فرهنگی ما و بودجه هنر ما در حدی نازل هست که من میتونم بگم که تقریبا هیچ کدام از آثار هنری معماری ما تحت حمایت نیستن.
درست.
اگر شما در مقابل خیلی از آثار با شکوه و زیبای معماری ما قرار بگیرین، برای مثال در راه سمنان به دامغان یک در حقیقت کاروان سرای ساسانی هست که با سیمان، البته تخت جمشید هم به همین ترتیب،
بله،
با سیمان و مصالح غیر اصیل کار بازسازی انجام شده و بعضی از موارد در آثار باستانی از تیراهن استفاده شده،
بله،
از گچ و سیمان استفاده شده. اگه این بی‌سلیقگی‌ها کنار گذاشته بشه، بودجه کافی داشته باشیم، درآمد هم خواهیم داشت. ما امروز اگر رود زاینده درود رو روان داشتیم در میان شهر زیبای و با شکوه اصفهان، زیبایی‌های اون و توریستی که برای دیدن اون میومد بارها بهتر از برنجی که در بیابان کاشته میشد برای ما نتیجه بخش بود.
بله.
و این حقیقت رو باید در نظر بگیریم که ما هویت خودمون رو به دیگران نشان میدهیم و در مقابل اون شاید وجهی هم دریافت بکنیم. علاقمندان بسیار زیادی به مینیاتور ایرانی هست، علاقمندان به فرش ایرانی بسیار زیاد هست، اینها برند هستند. از اساتیدمون حمایت بکنیم، از این هنر به گونه ای حمایت بکنیم که به عنوان شغل و حرفه به اون نگاه بشه. هنر ایران، هنر خوشنویسی از دوره استاد میره ما تا به امروز که اساتید بزرگ مثل استاد امیرخانی و خیلی های دیگه این هنر رو گسترش دادن، این هم در کنار نگارگری و در کنار فرش ما، در کنار منبت ما این حضور داشته، اما باز این هم کمرنگ شده.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر سمی و حیف که وقت ما بسیار کوتاه هست و کلام شیرین شما انقدر جذابه که ما نفهمیم چجوری این وقت گذشت. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی و صدابردار محترم از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
نخاله های ساختمانی که از اون با عناوین دیگه‌ای مثل ضایعات ساختمانی، پسماند های ساختمانی، زباله های ساختمانی، زائده های ساختمانی و دورریز های ساختمانی و حتی طلای کثیف هم یاد میشه، زندگی شهری امروز رو تحت تأثیر قرار دادند. اگرچه از این مواد که حاصل طرح‌های عمرانی یا عملیات ساخت و ساز هستند، اغلب به عنوان یک آلاینده زیست محیطی در ایران و جهان یاد میشه، اما سالهاست تولید ثروت از طریق مدیریت بازیافت نخاله‌های ساختمانی مورد توجه ویژه کارشناسان صنعت ساختمان و فعالان این حوزه است. گفتگوی ویژه رادیو اقتصاد در برنامه گذر بازار با یکی از فعالان این حوزه رو با هم میشنویم. گفتگو کنیم با یکی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشورمون، جناب آقای حسین علی جانی نژاد. میشه بفرمید حوزه فعالیتتون رو؟ دوستان گفتن تولید سنگ مصنوعی، درسته؟
بله.
میشه توضیح بفرمایید؟
چشم. اول من از یک مقدمه یه تاریخی کوچیکی با هم مطرح میکنم تا بعد برسیم به این سمت و سویی که رسیدیم به اینجا. این که کشور ما الحمدلله یکی از ابرقدرت های تولید سنگ در جهان هست و متاسفانه یکی از کشورهایی هستیم که جزو بیشترین تولیدات پسماندهای معادن رو داریم. این زمانی که ما کوه ها رو تخلیه میکنیم تا سنگ ها در بیاد، اصطلاح هم به مرحله کفگیری برسه، مقدار زیادی از این سنگ ها از بین میره به صورت حالا خرده سنگ یا به صورت پودر توی بیابان تو محیط زیست رها میشه.
بله.
زمانی که این سنگ ها میاد داخل کارخانه و شروع به برش میخوره، همین برشکاری ها هم باعث شده که مقدار خیلی زیادی از این سنگ ها از بین بره و این ها هم به صورت پود و یا به صورت خرده سنگ تو محیط اطراف تو بیابان ها رها میشه. این مشکل که خب یه مشکل زیست محیطی هستش، باعث شد ما به این فکر افتادیم بر اساس تکنولوژی روز فرمهایی که به روز شد از حالات داخل ایران تهیه کردیم، کاری که مهندسان ما انجام دادن، فرمولای جدیدی که کشف کردن، چه فرمولایی که خریدار شد از خارج کشور، این پودها رو ما تونستیم توی 4 تا گرایش متفاوت ثبتش کنیم.
بله.
که اصطلاحاً این ترکیب این پودها با پتمانها و مواد چسباننده میشه سنگ مصنوعی. ما برای اولین بار 4 تا رشته در مورد سنگ‌های مصنوعی توی ایران در فن نیروشویی ثبت کردیم که سنگ مصنوعی همین 4 تا گرایش داره. یک سنگ مصنوعی گرایش لوازم تزئینی مثلا همون اکسسوری عرف شده توی بازار، دوم سنگ‌های نمای داخلی ساختمان هست، سوم سنگ‌های نمای بیرونی ساختمان. حالا میگیم سنگ‌های نمای بیرونی منظور تمام سنگ هایی که در مقابل سیکل حرارتی سرما و گرما و باران های اسیدی و خورشید مقاومت خیلی زیادی داشته باشن.
بله.
و سنگ های آنتی باکتریان هستش که سنگ هایی بوده که تا الان بیشترین حد مصرفی ما همه وارداتی هست و نه تولیدی، که الحمدلله را طبق فرمولایی که داریم تونستیم با کمترین هزینه تو کشور خودمون با استفاده از این مواد الان تولید کنیم و سطح جهانی شده و کد ISO 9008 جهانی رو من الحمدلله برای این 4 رشته ما گرفتیم.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگم. چقدر اشتغال زایی کردین آقای جانی نژاد؟
الحمدلله ما 5 سال تو این زمینه که داریم فعالیت به صورت حرفه‌ای انجام میدیم. خب صدها نفر، حداقل صدها و صدها نفر الان تو این چند مدت آموزش دیدن، حداقل الان 1500 نفر شاغل هستن تو زمینه سنگ‌های مصنوعی. در الحمدلله الان دیگه با مدرک فنی حرفه‌ای قابل ارائه سنی بسته آموزش می‌دن، مدرک فنی حرفه‌ای رو می‌گیرن و خب از مزایای حالا مدرک فنی حرفه‌ای برخوردار میشن، مثلا گرفتن وام و موارد از این قبیل.
فکر می‌کنید چقدر جای توسعه داره در کشورمون؟
ببینید این رشته یه رشته‌ای هستش که خام هست، هنوز به اون مراحلی نرسیده که بخوام بگیم اشباعی انجام شده. نه اتفاقا بازار کلن نیازه به این سمت و سو داره. طبق حالا مقالی که دانشگاه تهران ترجمه کرده بود از کشور آلمان، یه چیزی حلوش 70,000 شغل ایجاد کرده این کار پتمانها، مطلق پتمانها. این طرحی بوده که آمدن بررسی کردن تعداد شغلایی که از پتمانها میشه ایجاد کرد توی کشور آلمان. چند تا شغل ایجاد شده دانشگاه تهران ترجمه کرده، بیشتر شغلی که ایجاد شده از پسماندهای ساختمانها و معادن و کارخانجات سنگبوری بوده. شما در نظر بگیرید حداقل پس ما میتونیم روی 20,000 شغل حداقلش تمرکز داشته باشیم که بگیم 20,000 شغل میشه از پسماندهای معادن، کارخانجات سنگبوری و ساختمانها ما بتونیم به وجود داریم و خب دوستان عزیز که الان بیکار هستن بتونن برن سر کار خودشون.
اول شخص اسلام را من عرض کردم. اول شخص اسلام مصدع اسلام بود و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی. رفتار او با کارگر اون بود که عرض کردم که کف دست کارگر را با تواضع بوسید و این نشان کارگری را بوسید و برای کارگران افتخار ایجاد کرد. ارزش انسانی را توجه داشت که کارگر اون روز ارزش داشت و اون ارزش را محل ارزش را بوسید پیغمبر اکرم و اعلام کرد ارزش کارگر را. و دوم شخص اسلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. ایشون خودش یک کارگر بوده، یعنی قنات حفر میکرده، میرفت از قنات میکنده، آب بیرون میآورده، لکن برای خودش نه. بعد از اون که بیرون میآمده وقف میکرده برای مستمندان، برای نه. یه نفر کارگر بوده است که برای عاشه خودش هم کار میکرده و در این حالی که اونطور قنات ها را چندین قنات ازشون هست کنده با دست خودش و همون روز به حسب نقل همون روزی که بیعت به امامت کردن برای او و به خلافت، وقتی بیعت تمام شد همون روز دیل و کلنگ خود رو برداشت دنبال کار. این دو نفر شخص اول اسلام که کارشون باید سرمشق باشد برای همه ما. شما مقایسه کنید این احترامی که کارگر در اسلام به واسطه عمل این دو بزرگ مرد تحقق پیدا کرده و این ارزشی که به شما داده است که خودش هم در عرض شما آمده است و این فقط علی بن ابی طالب سلام الله علیه نیست، حضرت صادق، حضرت باقر، اونها هم ازشون نقل کردن که در یه محلی که داشتن میرفتن کار میکردن و حضرت صادق بعضی میگفتن آقا حضرت صادق شغلش خیلی بود، شغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و کار تعلیماتیش زیاد بود، معذالک خودش تشریف میبرد به حسب این نقل و در اون جایی که داشت کار میکرد. بهش عرض کردن که خب اینا به ما واگذار کن. فرمود من میل دارم که کاری که میخوام برای خودم بکنم حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این چقدر ارزش میداد که یک نفر که در زمان خودش شخص اول بود و دارای اون مقامات بود خودش کار میکند و تعلیم میداد که ارزش کار چی است.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلیپروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425. نشانی گرمسار، شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژگی آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تخصیصاتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالاوی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
بابا،
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چوب و ابزارهای چوبی یکی از مهمترین مسائل از همان ابتدای زندگی بشر بودند و از آنها انواع ابزارهای کشاورزی، ساخت سرپناه و وسایل منزل می ساختند و یا برای سوزاندن و ایجاد گرما استفاده می کردند. برای هزاران سال، درودگران و نجاران با ساخت وسایل مختلف از چوب سهم عمده‌ای در پیشرفت تمدن بشری ایفا کردند. به طور کلی قدمت هنر درودگری که همان نجاری و نوعی هنر کار کردن با چوب است، به چندین هزار سال قبل برمیگردد. قدیمی ترین وسیله چوبی یافت شده در ایران، صندلی پیدا شده در تپه چشم علی شهر ری است که قدمت آن به نیمه دوم هزاره ششم قبل از میلاد برمیگردد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این صنعت قدمت بسیار طولانی آن است. بر اساس شواهد و مدارک بجامانده ثابت شده از زمانی که بشر به زندگی شهرنشینی روی آورده است، به این صنعت به طور جدی می‌پرداخته است. نجاری و درودگری در دنیای امروز با گذشته بسیار تفاوت دارد و به صنعتی پر رونق تبدیل شده است. امروزه به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزارهای نجاری، درودگری به بخش‌های تخصصی بسیاری تبدیل شده است. بخش‌های همانند کابینت سازی، خراطی و معرق‌کاری از مهمترین زیرشاخه‌های درودگری نیز می‌توانیم به صنعت مبل سازی اشاره کنیم. با پیشرفت این صنعت پرکاربرد و پر رونق در ایران، اولین بار اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1335 تأسیس شد. امروز این صنف جزو اصناف پیشرو و قدیمی به حساب می رود که در حال حاضر بیشتر از 5000 عضو شناسنامه دار دارد.
ساعت 9. ممنونم از همراهیتون و آرزوی من برای همه شما شنونده عزیز عاقبت به خیری در این صبح بسیار زیبای تابستان است. دعوت